الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين در مقدمه سخن به دو سه روایت بسیار با ارزش از قول وجود مبارک رسول خدا و امیر المؤمنین و حضرت باقر در رابطه با معرفت عنایت بفرمایید تا بعد از دقت در این چند روایت منبر وارد اصل بحث بشه. چین به مدینه در روزگار پیغمبر اونقدر فاصله داشت که طی این فاصله برای مسافر کمتر ممکن بود. الان از عربستان با طیاره بخوان برن چین بیش از 12 ساعت طول میکشه. اگر از مدینه میخواستن برن چین و برگردن عمری رو باید هزینه میکردن، چه بسا هم امکان برگشت برای اونها نبود. اونقدر معرفت به نظر پیغمبر اکرم با ارزش بود و فوق العاده که اعلام کرد اطلب العلم ولو بالسین، طلب العلم فریضتون علی کل مسلم. این دنباله همین اطلب العلم بسینه. طلب العلم روایت جدایی نیست، دنبال معرفت بگردید گرچه در چین باشه. طلب دانش برای هر مرد و زن مسلمانی فریضه است نه واجب. بین واجب و بین فریضه فرق. به وقتی در حدود 12 روایت رو من در این زمینه دیدم که بین واجب و فریضه ائمه طاهرین فرق گذاشتن. فریضه چیزی است که خدا از انسان میخواد، واجب حقیقتی است که پیامبران یا ائمه بر مردم لازم میکنن، بنابراین فریضه بالاتر از واجب. از واجب گاهی از اوقات امکان گذشت هست، ولی از فریضه نیست اگر شرایطش فراهم باشه. پیغمبر اسلام 10 سالی که در مکه بودن، بنا به روایات شیعه و سنی نمازهای یومیه رو 2 رکعتی میخوندن، نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا همه 2 رکعتی بود. بیش از 1 سال هم بعد از هجرت در مدینه 5 نماز و 2 رکعتی میخوندن. سال 2 هجری که حضرت مجتبی متولد شد، رسول خدا 2 رکعت به نماز ظهر، 2 رکعت به نماز عصر به شکرانه نعمت وجود حضرت مجتبی اضافه کردند. 2 رکعت اصلی فریضت الله، 2 رکعت فرعی واجب و نبیه که پروردگار اعلام کرد به مردم بگو سفر که میرن اون 4 رکعتی که تو واجب کردی حذف کنن، اون 2 رکعت‌هایی که فریضه منه بخونم. سال بعد که حضرت ابی عبدالله الحسین به دنیا اومد، 1 رکعت به مغرب اضافه کرد پیغمبر، 2 رکعت به عشا، که پروردگار اون 2 رکعت عشا رو مانند 4 رکعت ظهر و عصر اجازه دادن در سفر حذف بشه، 1 رکعت مغرب رو به خاطر حضرت حسین اجازه حذف ندادن، که مردم تا آخر عمرشون در مسافرت ها هم با این 1 رکعت شکر نعمت وجود ابی عبدالله الحسین رو به جا بیارن. این که پیغمبر می فرماید طلب العلم فریضتون، یعنی من به شما طلب علم رو الزام نمی کنم، طلب معرفت الزام پروردگاره. او دوست داره که شما ظرف معرفت و شناخت بشی، کارم میکنه این شناخت برای انسان. رسول خدا در یه روایت دیگری میفرماین منهومان لایش با، 2 تا گرسنن تو این دنیا که سیر نمیشن، طالب و علم و طالب و دنیا. اونی که مزه معرفت و چشیده سیر نمیشه، تا آخر عمرش دنبال معرفت. اونی هم که دنبال پول او هم متوقف نمیشه، تا آخر عمرش دنبال پوله و دائما میخواد اضافه بکنه به ثروتش. بعد حضرت میفرماید اما طالب العلم فیزداد و رضا رحمان، اونی که دنبال معرفته تا آخر عمرش در حقیقت داره خوشنودی حق رو برای خودش اضافه میکنه، و اونی هم که طالب پول فقط، یه وقت خودم دنبال پوله برای این که زندگی خودشو زن و بچهشو اداره بکنه، با پولش هم کار خیر بکنه، این آدم نه. اما اونی که فقط دنبال پوله برای خاطر پول، پیغمبر می‌فرماید داره خودشو میکشه به طرف طغیان. حسابی که ثروتمند شد طغیان میکنه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. و اما امیر المؤمنین، امام یک جمله بسیار با ارزشی به کمیل ابن زیاد نخعی دارد. یا کمیل، ما من حرکت، این خیلی مهم، ما من حرکت الا و انت محتاج فیها الى معرفت. کمیل، هیچ کاری، عملی و حرکتی برای تو انسان نیست مگر این که نسبت به اون نیازمند به معرفتی. قبل از این که میخوای قدم و برداری کارو انجام بدی، حق و باطل بودنشو بشناس، که مبادا یه عمری در باطل قدم برداری و نفهم، مبادا یه عمری حرف باطل بزنی و نفهم، مبادا یه عمری فکر باطل بکنی و نفهم. به همین خاطر بود که گذشتگان ما، پدران ما، اینو پیرمردای همه شهرها میدونن، با یکی دو تا سه تا عالم ربانی تو شهر خودشون در منطقه خودشون در ارتباط بودن، تا یه مسئله پیش می اومد نمی فهمیدن حق یا باطله، تلفنم که نبود، ماشینم که نبود، پیاده یا با مرکب ایوانی می رفتن در خونه اون عالم ربانی، می گفتن ما یه همچین کاری برامون پیش اومده، می خواهیم انجام بدیم، نمی دونیم حقه، نمی دونیم باطله. شما ببینید قرآن، روایت، پیغمبر، ائمه طاهرین، فقه راجع به این کار نظرش چیه؟ اگه باطله که ما دنبالش نریم. حالا به پول قدیم گرچه 100,000 تومان هم برای ما داشته باش، اگه باطله، و اگه باطل نیست گرچه سودش خیلی اندک باشه، ما انجام بدیم. اون چه که برای گذشتگان ما اکثرشون مهم بود، خود عمل نبود، درک این معنا بود که عمل حق یا عمل باطله، این بود. اینقدر معرفت مهمه که اسبغ ابن نباته میگه امیر المؤمنین رو کردن به همه کاسبا، مغازه دارا، یا معشر تجار، الفقه ثم المتجر. مردم قبل از اینکه در مغازتون رو وا بکنید اول برین حلال و حرام خدا رو بشناسید. اگر دنبال شناخت حلال و حرام خدا نرین خیلی جا بیگدار به آب میزن. بعد فرمود والله لربا فی هذه الامه اخفا من دبیب النمل على الصفا. به والله قسم گاهی ربای در معاملات از لغزیدن مورچه رو سنگ مخفی تره و شما اگه آگاه به حلال و حرام خدا نباشید ممکنه یه عمری دچار ربا باشین و نفهم و بعدم قیامت پروندتون رو واکنن بگن کل نمازاتون باطل چون لباستون حرام بود، چون خونتون حرام بوده، حجتون باطل چون پول احرامتون حرام بود. بعد فرمود التاجر و فاجر، تاجر بدکاره، والفاجر و فنار، بدکار در دوزخ، الا من اخذ الحق و اعطى الحق. مگه کسی این که حلال بگیره و حلال بپرداز. اما امام باقر، امام باقر از پدرانشون نقل میکنن، از حضرت سجاد و ابی عبدالله و امیر المؤمنین، که خدا فرموده المعروف هر خیری، هر خوبی، میخواد خیر مادی باشه میخواد خیر معنوی مثل معرفت، المعروف هدیتون الى عبدی المؤمن. معرفت و کار نیک و کار خیر و پول حلال، رفیق خوب، هدیه من خدا به بنده مؤمنم، چشم روشنی من به بنده مؤمنم. فین قبله ها، اگه پذیرفت قبول کرد، فبرحمت منی، خودش قبول نکرده رحمت من کمکش داده که قبول بکنه، دوستش داشتم، زمینه پذیرشو خودم بهش دادم، دوستش داشتم. یه کسی 20 سال گوشه بیابان نینوا چادر زده بود، 3 تا پسر داشت، کشاورزی داشتن، دامداری داشت، همه رو داد به بچه هاش، گفت زمینا مال خودتون، گوسفنده مال خودتون، شتر مال خودتون، ما از کل زندگیمون یه چادر میخوایم، میخوایم بریم نینوا چادر بزنیم، یه خرج بخور و نمیری به ما بدیم بستمونه، ما یه لباس میخوایم و یه نون خشک و یه ذره پنیر و ماست، بقیهش هم مال خود. 20 سال شبانه روز اونجور، یکی از رفیقاش یه رو اومد از اونجا رد بشه که قبلا تو محل باش آشنا بود، دیدین یه دونه چادر با یه زندگی بسیار معمولی زندگی میکنه. گفت برادر چند وقت اینجایی؟ گفت 20 ساله. گفت برای چی؟ گفت برای این که من از قول پیغمبر و امیرالمؤمنین شنیدم حسین در اینجا شهید میشه، موندم که ببینمش و باهاش شهید بشم، میترسم یه روز برم و اون واقعه اتفاق بیفته و از دست من بره. اگر بنده من خیر من و خوبی من و احسان من رو قبول بکنه، با کمک رحمت خودم قبول کنه، چرا همه نمیان مسجد؟ چرا همه از این حرف خوششون نمیاد؟ چرا همه در شهرها با منبر و محراب و عالم واجد شرائط جوش نمیخورن؟ خدا میگه برای چی؟ و این ردها، اگه قبول نکن در مسجد باز بود و نیمد، عالمی بود و نرفت سرابش، زمینه معرفت بود و نرفت دنبالش، چرا قبول نکرد؟ فبذنبهی حرمها، بگرده تو پروندهش، اینقدر گناه و آلودگی و کثافتکاری داره که اونا نذاشته به این خوبی ها برسه. فمنه لامنی، این محرومیت کار خودش نه کار من، من خدای محروم کننده نیستم. ان الله لا یرضى لعباده الکفر، من ناسپاسی و کفر رو از هیچکی نمیپسندم، من جهنم رفتن کسی رو نمیپسندم، قبولم ندارم، من فقط بهشت رفتن و خوبی و سلامت بندگانم رو میپسند. منه لا منی. بعد خدا میفرماید ایما عبد خلقته، هر بنده ای رو که می آفرینم، و حسن تو خلقه، زمینه اخلاق نیکو به خاطر عشقی که بهش دارم فراهم میکنم، و هدیته الی ایمان، و او رو به طرف ایمان از درونش دلالت میکنم، ولم ابتله بالبخل، تو پول داری نمیذارم بیمار بخل بشه، اورید و بهی خیرن، تمام درهای خیر رو به روش باز کرد، غنیمت بده. این روایات باب معرفت، البته گوشه ای از روایات باب معرفت، قطره ای از دریای معارف الهی و اسلامی و شیعه است. حالا موضوع معرفت، زیباترین، با ارزشترین، بهترین، کاملترین، جامعترین موضوع معرفت خداست، معرفت الله، شناخت زیبای مطلق، شناخت رحمت بی نهایت، شناخت غفران بی نهایت، کرم بی نهایت، آقایی بی نهایت، مالکیت بی نهایت، شناخت ودود، شناخت ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، شناخت وجود مقدسی که یه گوشه شناسنامش دعای جوشن کبیر، یه گوشه شناسنامش 2000 آیه قرآنه، یه گوشه شناسنامش دعای عرفه حضرت ابی عبدالله الحسینه، یه گوشه شناسنامش دعای کمیل امیر المؤمنینه. او رو چجوری بشناسیم؟ خب یه راهنمایی اندکی برای شناختن شد. فهم جوشن کبیر، فهم عرفه، فهم کمیل، فهم ابو حمزه، این یه گوششه. خودش در قرآن کریم 3 کتاب معرفی میکنه برای اینکه او رو بشناسه. ور شکی رو، تردیدی رو، وسوسه ای رو یا از دل نسبت به او بیرون کنن یا نه جلوی هر شک و تردید و وسوسه ای رو نسبت به وجود مقدس او با مطالعه این 3 کتاب بیگیرن. و این شدنی. کتابی که در آیه شریف اول معرفی میکنه، اسم قرآنیش کتاب آفاق، یعنی کتاب خلقت، کتاب آفرینش، به زبان امروزی ها کتاب طبیعت، به زبان حکما کتاب تکوین. خب این کتاب آیات خدا درش نقش. چند تا آیه داره این کتاب؟ به تعداد موجودات آیات این کتاب. خورشید 1 آیه این کتاب، شب 1 آیه است، روز 1 آیه است، زمین 1 آیه است. آیتون لهم اللیل نسلخ منه النهار، آیتون لهم الارض خورشید و ستارگان، که در قرآن مجید می‌فرماید ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف لیل و نهار لآیات، همه آسمان ها آیات اویم، زمین آیه اوست، مجموع ستارگان آیه اوست. خب ما این آیات رو بخونیم. گاهی برای بعضی از این آیات کتاب مستقل نوشت. پیدایش و مرگ خورشید یه کتاب با عظمت، پیدایش زمین کتاب با عظمت، از جهانهای دور توزیع بعضی از ستارگان کتاب با عظمت، افق دانش کتاب با عظمت، هیئت در اسلام که یکی از زیباترین کتابهای شیعه درباره آفرینش کتاب با عظمت، آسمان و جهان در 700 صفحه تألیف یکی از فلاسفه بزرگ شیعه است در همین قرن اخیر، کتاب بسیار با عظمتیه. اینا رو آدم بگیره بخونه، دقت کنه، خدا رو میبینه در آینه این آیات. دانشمندان میگن خورشید که 1,300,000 برابر زمینه و میلیاردها سال از عمرش گذشته، به طور طبیعی باید تا حالا خاموش شده باشه میلیونها سال قبل، چون عینه یک کوره است، باید این کوره خاموش شده باشه. چرا تا حالا خاموش نشد؟ قرآن از خورشید تعبیر به وحاج داره، کلمه عربی، سراجن وحاج. دانشمندان علوم آفرینش میگن یه ماده در این خورشید به نام هلیوم که خورشید هر چی میسوزونه این ماده جای خالی اون سوخته شده رو پر میکنه. قرآن میگه در این آیه کتاب آفرینش دقت بکنید کی به وجودش آورده، کی این 1,300,000 برابر زمین رو تو فضا نگر داشته، کی تا حالا نذاشته خاموش بشه اینکه میلیون ها سال قبل باید خاموش شده باشه، کی داره خلایش رو تأمین میکنه؟ خودش؟ ای به خودش بود که تا حالا قطعه شده بود و نابود شده بود. کی فاصله او رو تا زمین 150,000,000 کیلومتر قرار داده؟ نه کمتر نه بیشتر، اگر کمتر بشه کل موجودات زمین آتیش میگیرن و میسوزن، اگه بیشتر بشه همه یخ میبندن. این نظم رو در این آیه کتاب تکوین کی برقرار کرده؟ خودش؟ خودش که یه روزی نبوده، چون اگه از اول بود تا ابد هم می بود، ولی همه تون به این نتیجه رسیدید بالاخره یه روز خاموش میشه. چون یه روز خاموش میشه پس اول داره، نبوده. این نبوده رو کی به وجود آورد؟ اگر خدا به وجود نیورده خب آدرس به وجود آورندش رو بگیم کی بوده. میگی خودش خودشو به وجود آورده، چیزی که هستش که نیاز به وجود آوردن خودش نداره. اگر نبوده، نبود که باعث بود خودش نمیشه. این خط شیری که تو منطقه شما خیلی بهتر از تهران پیداست، که قدیما میگفتن راه مکه، تو کتابا میگفتن راه شیری، دانشمندان میگن کهکشان قابل مشاهده که دو خط نورانی از این طرف خط تا این طرف خط، یعنی عرض این کهکشان رو اگر کسی بخواد طی بکنه با یه مرکبی که در هر ثانیه 300,000 کیلومتر بتونه طی بکنه جاده رو، 2,000,000 سال طول میکشه. این مرکب از میلیون ها منظومه شمسی، یعنی میلیون ها خورشید با ستارگانی که در اطرافشن، یه دونش منظومه ماست، خورشید و مریخ و عطازمین و عطارد و زحل و اورانوس و مشتری و نپتون و پلوتو که این نهتا با هم دیگه منظومه شمسی رو تشکیل دادن. زمین که 150 میلیون کیلومتر از خورشید فاصله داره، سالی یه بار دور خورشید میچرخه در 365 شبانه روز. آخرین سیاره که پلوتوه در هر 83 سال یه بار میتونه دور خورشید بگرده. اون وقت جدیدن یه ستاره پیدا کردن به نام ولگا که من شرح حال این ستاره رو خوندم، نوشتن در عکس برداری هایی که کردیم سطح این ستاره که به ما نزدیکه، یعنی رفت و برگشتش با یه وسیلهی که ثانیه 300 هزار کیلومتر تیه جاده بکنه 1,800,000 سال میکشه. این نزدیک به ماست. سطحش به قدریه که اگر کل منظومه شمسی رو بدون اینکه بچلوننش و کوچیکش کنن ببرن اونجا، یه گوشش جا میگیره. کی ساخته؟ کی به وجود آورده؟ اگر خدا نیست کیه؟ کیه؟ چرا آدرسشو نمیدن؟ چرا اسمشو نمیبرن؟ نهایتا اگه 30 سال پیش میرفتیم شوروی و به 70 میلیون کمونیست میگفتیم اینا رو کی به وجود آورده، برای قانع کردن ما میگفتن طبیعت. میگفتیم طبیعت یعنی چی؟ میگفتن ماده. میگفتیم ماده یعنی چی؟ اینی که تو کتاباشون خودم هم خوندم. ماده یعنی چی؟ میگفتن ماده یعنی یه نیروی فوق العاده‌ای که نه اول داره نه آخر داره، نه رنگ داره نه بو داره. اون وقت بهشون باید میگفتی خب چرا خجالت میکشی بگی الله؟ حرفایی که درباره ماده میزنی همونایی که قرآن درباره خدا. چرا اسمش رو عوض کرد؟ این یک کتاب. حالا در این کتاب چه خبره؟ خدا فقط میدونه، خدا میدونه. شما این صحیفه زین العابدین رو ببینید، اولا چقدر ما در زمین موجود داریم، معدنا، گیاهان، انواع انگورها، انواع خرماها، انواع خزندگان، انواع چرندگان، انواع پرندگان. ولی امام چهارم به دریا که میرسه میخواد از دریا صحبت بکنه، میگه یا من فی البحار عجائبه، ای خدایی که شگفتی های خلقت تو در دنیاست، در دریاست، در دریا. وزن آب و شما حساب بکنی در اقیانوس، یه ماهی تو 30 متری آب میدونید چقدر وزن آب روشه و او تحمل میکنه و احساس نمیکنه؟ کی این کارو کرد؟ میدونید بعضی از ماهی ها نمیتونن بیان تو روشنایی تا اونجا که آفتاب میتابه هر چند متر؟ خلقتشون یه خلقتی باید تو تاریکی زندگی کنن. و میدونید این ماهی ها که تو تاریکی هن، وقتی طعمه میخوان گردنشونو یه ذره میبرن پایین، جلوشونو روشن میکنه، یه روشنایی بسیار زیبا، و تا میبینن دشمن داره میاد گردنشونو بلند میکنن، چراغ خاموش میشه، تاریک میشه، فرار میکنن. کارخونه برق کجای بدن این ماهی؟ سیمکشی ها کجاست؟ آهن ربا ها کجاست؟ تولید برق چگونه است؟ اینا آچار نمیخواد، پیچ گوشتی نمیخواد، سیما قطع نمیشه، روغنکاری نمیخواد، خراب نمیشه، زنگ نمیزنه. خدا میگه من که پیدام، من که در موجوداتم پیدام. چقدر زیبا میگه حاج ملا هادی سبزواری، یار در این انجمن، یوسف سیمین بدن، آینه خان جهان، او به همه روبروست. مرحوم الهی قمشه‌ای می‌فرماید این انسان بزرگوار، این انسان کریم و آقا، این انسانی که در سن 74-75 سالگی حاضر به کم کردن عبادتش نبود، 2 ساعت مونده به نماز صبح بیدار می شد، من با او ارتباط داشتم، 11 رکعت نماز شبو که می خون، نماز 1 رکعتیش نماز وتر نزدیک 1 ساعت می کشید. این 2 تا دستش بلند بود، روی دستش قرآن بود، 1 دستش هم خالی بود، عشق می ریخ و می گفت منو قبول کن. و 1 ساعت این گونه طول می کشید و دست رو نمی داخت. ایشون میگه گیتی و خوبان آن در نظر آینه ایست، دیده ندیدن در آن جز رخ زیبای دوست، اینما تولو فسمه وجه الله، بس گست از همه سو و از همه رو، راه به تو، به تو برگردد اگر راه روی برگرد، لا یمکن الفرار من حکومتک. کتاب دوم اسمش در قرآن کتاب نفسه، میگه منو میخوای تو خودتون منو پیدا بکنید، نحنو اقرب الیهم من حبل الورید، فقط یه تیکه کلتون رو نگاه بکنید ببینید من چی کار کردم، چرا استخونای جمجمتون با استخونای جاهای دیگه بدنتون فرق میکنه، محکمتره، قویتره، چون مغز در اینجاست، باید صندوقشو محکمتر میساختم که به این ور اون ور میخوره ضربه مغزی نشید، بی حافظه نشین، چشم و گوشتون از کار نیفته. چرا در این یتیکه سر ابرو براتون گذاشتم، موژه براتون گذاشتم؟ چرا موی سر با موی موژه فرق میکنه؟ هر دو چرا با ابرو فرق میکنه؟ چطور همه این موها وسطش سوراخ داره؟ اینو من با چه مته ای سوراخ کردم؟ چیکار کردم که با یه تیکه استخون انواع صداها رو میشنوین، با یه ذره پیه مناظر رو میبینید، با نوک یه گوش به هر زبانی میتونید حرف بزنید؟ چیکار کردم که از زیر زبونتون 3 تا چشمه آب شیرین در آوردم تا آخر اون مرتب آب میاد، نیاد زبونو تمام عضله‌ها خشک میشه، خورد میشه، یه ذره بالاتر آب شور در آوردم، یه ذره این ورتر آب تلخ. این کارخونه ها کجاست؟ چجوری تولید میکنه این آبها؟ من که باهاتونم، من که پیشتونم. کتاب سوم هم قرآن مجید. مگه با 10 شب و 20 شب و 30 شب و 10 تا ماه رمضون میشه آیات این سه کتاب رو مطالعه کرد؟ من نمونه براتون عرض کردم که خودتون کتاب بخرید بخونید. هر شیعه حداقل 100 تا کتاب باید تو خونش باشه. هر شیعه باید 24 ساعت 2 ساعت شو برای خدا بذاره برای مطالعه. به خدا برادران، تهرون ما کاسبای قدیم در مغازه‌هاشون کتاب بود، قرآن بود، تفسیر بود. من بچه بودم دیده بودم. اینا وقتی مشتری نداشتن وقت رو به مطالعه میگذارون. چرا بازارای ما در گذشته مرکب از حوزه علمیه، مسجد و مغازه بوده؟ شما بازار وکیل شیراز رو برو گله به گله مسجد، حوزه علمیه، مغازه. بازار اصفهان مسجد، مغازه، حوزه علمیه. بازار تهران، بازار تبریز. برای اینکه شیعه حرفش این بود صبح که کاسب میره تو بازار، قبل از وا کردن مغازه بره پیش 4 تا عالم، حلال و حرام بار مادیت که روش اومد زور بره مسجد پاک کنه خودش. ای مرغ سحر، عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بی خبرانند، آن را که خبر شد خبری باز نیامد. این زمان بگذار تا وقت دیگر، به قول حافظ آسود شبی باید و خوش مهتابی، و به قول علاءالدوله سمنانی این ذوق و سماع ما مجازی نبود. وین شوق و طرب که می کنیم بازی نبود. با بی خبران بگو که ای بی خردان، بیهود سخن به این درازی نبود. اگه خبری نبود که میلیون ها کتاب نمی نوشتن، میلیون ها دانشمند پاش سینه نمی زدن. با بی خبران بگو که ای بی خردان، بیهود سخن به این درازی نبود. رفاقت با خدا خیلی کیف، مناجات با خدا خیلی کیف داد، زندگی کردن با خدا خیلی لذت. شبی در محفلی با شنیدستم که پیر پاردوزی، چنین می گفت با پیر عجوزی، گلی خوشبوی در حمام روزی. رسید از دست محبوبی به دستم، گرفتم آن گلو کردم. دلم خمیری خمیری نرم و تازه شون حریری معطر بودم خوب و دلپذیری بدو گفتم که مشگی یا عبیری که از بوی دل آویز تو مستم همه گلای عالم آزمودم ندیدم چون تو عبرت نمودم شو گل بشنو این گفتو شنودم به گفتا من گلی ناچیز بودم بدون خدا مگه ما چقدر میارزیم غیر مقدار گل که به صورت پوست و استخوانیم چی دیگه داریم به گفتا من گلی ناچیز بودم ولیکن مدتی با گل نشستم گل اندر زیر خود گسترد پر کرد مرا با هم نشینی مفتخر کرد چو عمرم مدتی با گل گذر کرد کمال هم نشینی در من اثر کرد وگرنه من همون خاکم که هستم کنار بدنم بنا شد اهل بیت و سوار شترها کنم وقتی افراد عمر سعد شروع کردن به جلو آمدن زینب کبرا صدا زد برگردیم اجازه نمیدم دست ناپاک شما به ناموس خدا بر کمک کردن برسه خودم زن و بچه رو سوار میکنم نهی به زینب کبرا همه رو برگردم میدونید شطور رو با این که میخوابونن ولی زنان و بچه ها نیاز به کمک دارن برا سوار شدن خواهرش ام کلثوم و صدا زن بیا با هم کمک کنیم این زنها و دختران داغ دیده رو سوار کنیم زیر بغل خانوما رو گرفتن زیر بغل بچه ها رو گرفتن همه رو سوار کردن خواهرم بیا به تو هم کمک بدم تو هم سوار شو ام کلثوم هم سوار شو
حالا زن و بچه دارن عمه رو نگاه میکنن، دشمن داره نگاه میکنه، زینب میخواد چیکار کنه؟ یه لحظه یادش اومد 6 ماه قبل در مدینه، در مکه، وقتی میخواست سوار بشه اکبر براش رکاب گرد، حسین و قمر بنی هاشم زیر بغلش رو گرفتن. حالا میبینم عزیزانش قطعه قطعه روی خاک بیابان افتادن، به جای این که سوار بشه زن و بچه دیدن دوید میان گودان، گلوی بریده رو بغل گرفت. حسین من به خودت قسم دلم نمیخواد برم، دارن ما رو میبرن، اگه منو آزاد میذاشتن کنار بدنت میموندم، اینقدر گریه میکردم. تا بمیرم حسین من میخوام برم، میخوام صورت تو ببوسم، سر تو بالای نیزه زدم، میخوام بدن تو ببوسم، جای درستی نداره، چی کار کنم؟ دیدن دو تا دستشو دو طرف بدن گذاشت خم شد، لبها رو روی گلوی بریده بوسیدم آن جایی که پیغمبر نبوسید، زهرا نبوسید، حیدر حیدر نبوسید، حتی نسیم سهرا نبوسید. الهی به حقیقت حسین از قسم، اون چه به خوبان عالم عنایت کردی به ما و زن و بچه هامون عنایت کردی، ما رو ببخش و بیامون.